تا همیشه در دلها.
این پرچم از یک علمدار و علمدار دیگری رسیده.
حتی شهادت آقا هم خودش یک نوع انقلابه.
بنده امیدم و نگاهم نسبت به آینده این کشور خیلی روشنه.
این مسیر اقتدار یک کشوره.
با عظمت‌تر از ایشون من که ندیدم.
ما تو خط آقاییم، همیشه میمونیم پای وطنمون، پای اعتقاداتمون.
سلام مردم عزیز ایران، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به این برنامه که از گروه سیاسی تقدیم شما میشه. من احمد یوسفی هستم، از استودیوی زنده رادیو ایران در خدمتتون هستم. این برنامه طبق سنت این هفته که ویژه تحلیل اندیشه سیاسی رهبر شهیدمون آیت الله خامنه ای است تقدیم حضور شما میشه. در روزهای گذشته درباره موضوعات مختلف صحبت کردیم، امروز هم یکی دیگه محورهای اندیشه سیاسی رهبر انقلاب رو بررسی خواهیم کرد. قبل از اون البته چند تا خبر میگیم، ببینیم امروز از صبح چه اتفاقی افتاده. میریم برمیگردیم، در خدمتتون هستیم. بله، میدونید که دیشب هم مثل پنج شب قبلش ما درگیری داشتیم در تنگه هرمز و خلیج فارس و بسیاری شهرهای ایران شاهد آتشباری امریکایی ها بودند. مردم عزیز جنوبمون در این هوای گرم، مردم شهر بندرعباس، جزیره قشم، سیریک، بوشهر، مردم چابهار عزیز، ماهدشت، کنارک، راسک، همچنین در داخل ایران شهرهایی مثل سمنان و همدان و خرم‌آباد و خنداب و اهواز و اینها شاهد حملات امریکا بودند. کاملا مشخصه که تنش داره هر روز بیشتر میشه. سوال اصلی اینه که آیا این به یک جنگ تمام عیار ختم خواهد شد، یا حتی اینطوری بگیم همین الان این یک جنگ تمام عیار هست یا نه؟ خب این سوال خیلی جدی که میشه دربارش صحبت کرد. اما ابتدا بریم سراغ همکارم آقای متین، همکار خبرنگارم، که درباره آخرین خبرها به ما بگه که چه اتفاقاتی افتاده امروز بیشتر بدونیم. آقای متین سلام، وقت بخیر.
سلام، خدا قوت، دست شما درست باشه.
سلامت باشین. میدونیم که امروز خیلی کلی خبر بود از انواع حملات مختلف و واکنش‌ها و همچنین موضع‌گیری‌های خود امریکایی‌ها، همچنین در داخل ایران نهادهای نظامی و هم سپاه و ارتش بیانیه دادن.
بله.
شما به من بگو چند تا خبر مهم رو برامون بگو.
این اتفاقایی که افتاده، خب از شب گذشته شروع شد، ساعت 10 تا 11 نیم بود که حالا اون اتفاق اصلی حمله به اطراف بیمارستان شهید بهایی اهواز بود که حالا به شکل عجیبی بود، حتی از اونها عجیب نیست، مون تا بیمارستان حمله کردن. آره، اطراف بیمارستان حمله شده بود که بیمارستان کودکان سرطانی هم بوده. شب گذشته حالا علاوه بر این بیمارستان که همون موقع هم تخلیه شده، 4 نقطه از اطراف شهر اهواز مورد اصابت قرار گرفته بود. حالا درباره بیمارستان، نکته‌ای که میشه گفت اینه که طبیعتاً کادر درمان ما همیشه اونجا بوده، اون همدلی مردم بوده که از همون شب همه اونجا بودن، حالا مثل این که کار برگشتن و شرایط بهتر شده. الان مسئله که حالا میشه دوارش گفت که واکنشی ما از مجامع بین‌المللی دوباره اون بیمارستان ندیدیم، حتی حالا هیچ چیزی مطرح نشد تا اینجایی که ما دیدیم که بگن آقا بیمارستان بوده. یه چیزی که دارن روال میکنن برای خودشون، حمله به اینجور مکانها رو،
مکان غیر
نظامی. دشمن آمریکایی صهیونیستی، ارتش تروریستی آمریکا واقعا جاهای دیگه هم بود. حالا همینطور که گفتی، سمنان به فرودگاه سمنان مورد اصابت قرار گرفته بود.
فرودگاه سمنان خیلی جالب، سمنان وسط مرکز ایران یک فرودگاه زدن، خیلی معناداری. جاهایی رو مثلا زدن، دیدی که مثلا آب معدنی زده بودن.
آره،
مرکز گندم زده بودن.
آره واقعا یه سیلو ذخیره گندم رو تو شهرستان هویزه، یه نقطه هم در دشت آزادگان مورد اصابت قرار گرفته بود. یه کارخونه پودر ماهی بوده توی قشم مورد هدف قرار گرفته. یعنی این کاملا چیزهایی که برای مردمه، یعنی مردمیه، یعنی کارخانه پودر ماهی واقعا از این غریبه. یا همون کبود آهنگ در همدان
اتفاقاتی
که افتاده واقعا، یا مثلا اطراف تهران هم حالا اصابتی گزارش نشده بود تا اونجایی که حالا ما می‌دونیم پدافند فعال بوده، درگیر بوده. این اقداماتی که بوده حالا در شهرهای مختلف، این نکات مهمی که مسئله بوده، همین کارخونجات بوده، این بیمارستان شهید وقایع اهواز بوده،
بله،
که 211 تا بیمار کودک رو حالا آورده بودن بیرون و خانواده هایی که اونجا هستن.
برای روایت خانواده هم جالبه و همچنین همدردی مردم رو ما داشتیم به مردم استانهای جنوبی خوزستان و بوشهر و هرمزگان و سیستان و بلوچستان. آره، چه همراهی واقع خوبی کردن.
یعنی واقعا مردم کار دادن، ما واقعا نباید یاد بریم. نظر من خیلی به شدت اون همدلی بیمارستان های مجاوری که بچه ها رو داخلش حالا انتقال منتقل کرده بودن، خیلی از الان بچه ها چون کودک هستن دیگه و بیماری هم بیماریه که ادامه درمان مسئله است و خیلی مسئله میشه بیمارستان های اطراف. این موضوع خیلی موضوع جدی. حالا
همه رو یاد مدرسه مینا بنداخت این مدل کارها،
واقعا
یعنی ما مطمئن شدیم امریکایی ها اصلا مفهوم حقوق بشر خیلی براشون کارایی واقعی نداره، واقعا هر کاری میخواد انجام میده.
واژه‌ای که میشه درباره این قضیه گفت واقعا ارتش تروریستی آمریکا.
البته
موضوعی که آره واقعا نمیشه چیزی دیگه دربارش ارائه داد، حرف دیگه ای زد. اتفاقی که همیشه داره میفته و اما با وجود این اتفاقاتی که اینها دارن رقم میزنن، پاسخهای نیروی مسلح ما مهم بود.
بله البته پاسخهای کوبنده، بله
ما واقعا ارتش ما، سپاه ما حملات ترکیبی داشتن علیه این ارتش تروریستی.
بسیار. حالا
در هم پایگاه های مختلف، همون شب گذشته بامداد بود که یک فروند پهپاد MQ-9 دشمن در آسمان اندیمش منهدم شده. حالا روابط سپاه و همچنین ارتش و همچنین قرارگاه خاتم اطلاعی مختلفی دادن، چیزهای مختلفی بیان کردن.
سخنگوی قرارگاه یک پیام خیلی مهمی داد، فکر کنم آقای متین دوباره این بود که اگر زیرساخت‌های ما مورد حمله قرار بگیره، ما زیرساخت‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس همه رو نابود خواهیم کرد.
فکر کنم خیلی همین بود. من خواستم بگم واقعیت اگر حمله قرار بگیره زیرساختی باقی نمی‌ماند.
بله.
این نکته‌ای بود که اعلام شده بود، مثلا همیشه با اقتدارم اعلام کردن که بدونند و حالا اعلام بشه دیگه، مشخص نبود. میگم حالا قرارگاه خاتم گفت، سپاه پاسداران اعلام کرد، ارتش ما اعلام کرد، در اردن پایگاه های آمریکا در اردن، در کویت، اینا مورد سوال قرار گرفت. پایگاهی که محل استقرار سامانهای پدافند ضد موشکی بود، یکی از مهمترین مراکز راهبردی و فرماندهی آمریکایی در غرب آسیا، مورد حمله اصابت موشک های ما قرار گرفت.
خیلی ممنونم آقای متین، دست دم درد نکنه. ممنونم که آخرین خبرها رو برای ما گفتی. آقای متین بود، همکار خبرنگارم، که آخرین خبرها برای ما گفتن. دست شما درد نکنه. خداحافظ. بله، این تنش جدی ایران و امریکا در تنگه هرمز ابعاد جهانی هم پیدا کرده. من دیدم که مدیر آژانس بین‌المللی انرژی به CNN گفته بود امروز که اقتصاد جهانی با کاهش ذخایر نفتی همچنان از محدوده خطر خارج نشده. بنابراین جهان هم نگاه میکنه که ببین این تنش آیا به یک جنگ تمام عیار تبدیل خواهد شد یا نه. روایت‌های مختلفی گفته میشه. یک چیزی از ونس، معاون اول ترامپ، امروز بیرون اومده بود که خیلی جالب بود. البته یه مقدار توهین هم کرده بود به مردم ایران، اما سر این مسئله صحبت شده بود که آیا اونها میتونن به طور کلی ساختار حکمرانی در ایران از بین ببرن یا نه. اینم یه ایده‌ای که در امریکا بالاخره طرفدار داره، به ترامپ فشار میارن که حمله شدید انجام بده و ضربات عصری بزنه. اما این نگاهی که در داخل دولت امریکا هست که همچنان به مذاکره تمایل نشون میده، که آقای ونس میشه گفت نمایندگی میکنه این جریان رو، گفته که نیروی نظامی یک ابزاره در کنار دیپلماسی و اگر ما در بهترین حالت، از نگاه امریکایی ها میگم، بتونن ساقط کنن حکمرانی، نظام بوروکراسی و حکومت داری در ایران رو، اون وقت یک موجی از آواره ها به سمت کشور اروپایی خواهد رفت. حالا این که بماند ایشون یک لحن بد و تهدیدآمیز به کار برده و توهین‌آمیز، اون جنبه مسئله کار ندارم، اما سر این میخوام صحبت کنم که در داخل امریکا یک نگاهی وجود داره به تجربه جنگ افغانستان و عراق در سال 2001 و 2003 که معتقدن یک پروژه شکست خورده بوده که دولت جورج بوش پسر رو انداخته بود. به عبارتی بعد از حدود 25 سال که نگاه میکنن ببینن که اونها در افغانستان و در عراق ساختارها رو متلاشی کردن اما چیزی گیرشون نیومد. اولا که بحرانهای تروریستی در منطقه و جهان شدت گرفت، بعد همچنین دولتهای سر کار اومد که لزوما همراه آمریکا نبودن، در عراق که مثلا کاملا ضد آمریکایی شدن دولتی که بعد اومد سر کار، و از اون بدتر برای آمریکا این بود که در فضای جنگ نرم و قدرت نرم مردم افغانستان و مردم عراق شاید بالاترین نفرت رو از آمریکایی‌ها داشته باشن. این از اون تجربه‌هایی که به آمریکا میگه که نباید وارد جنگ‌های بزرگتر با نیروی عظیم نظامی و از بین برنده شاکله قدرت مرکزی باشه. در اینکه تجربه لیبی هم هست که میدونیم که مردم لیبی الان موج‌هایی که پشیمانن از اون حمایت‌های آمریکا به شدت زیاده. البته اینا مثال‌هایی است که از یک جنبه هیچ ارتباط با ایران پیدا نمی‌کنه، چون ملت ما ملت مقتدری هستن، ساختار قدرت در ایران به شدت وابسته به مردمه. بالاخره این تجربه 47 ساله ایران کاملا جلو روی ما، ساختار رو امام خمینی به گونه‌ای چیدن که قطعاً حافظ اصلی کشور ما مردم ما هستن. قسمتی در همین زمینه بشنویم، برگردیم به موضوع اصلی برنامه.
وقتی که مردم وارد میدان میشن، تصمیم میگیرن، آتش ها رو خاموش میکنن، شعله ها رو خاکستر میکنن. این اتفاقی بود که این دفعه هم افتاد. بعد از اینم به توفیق الهی اگر چنانچه حادثه ای برای کشور پیش بیاد، خدای متعال این مردم رو مبعوث خواهد کرد برای مقابله با حوادث، کار رو مردم تمام خواهند کرد.
پای جان پای وطنمون ایران عزیزمون هستیم،
تربیت شده های مکتب آیت الله خامنه ای هستیم، از خود آقا رو یاد گرفتیم که مثلی لای و بای و مثلی یزید.
ما که ندیدیم در نزدیک، ولی لاغر بتونیم اینطوری همراهیت کنیم دیگه، راهتو ادامه بدیم.
هیچ وقت رهبر عزیزمون سید مشتبه خامنه ای تنها نیست.
مسئولیت مردم چیه از این به بعد؟
حفظ نظامشون، حفظ انقلابشون، پشت رهبری رو خالی نکنن و این وحدتی که به وجود اومده رو حفظش کنن.
واقعا احساس غرور میکنیم وقتی میبینیم ملتمون از هیچ چی نمیترسن، زیر موشک بارون هر خطری تا پای جونشون وایسادن، پای آرمانشون، پای نظامشون. خدا رو شکر، الحمدلله.
الحمدلله این مردم به عشق رهبرشون برای آزادی جهان پا به میدون گذاشتن، انشالله ثابت قدم بمونن.
الحمدلله همراه با ملتی هستیم که طرف درست تاریخ وایسادن.
همه ما باید قول بدیم که به معنای تمام حرفاشون رو جامعه عمل بپوشن.
۳۹۰۰ شماره پیامک برنامه ماست. لطفاً تقاضا دارم در برنامه حضور جدی‌تری داشته باشید، پیام بدید، نظرتون بگید و اگر سوالی دارید که ما از کارشناسا بپرسیم. موضوع اصلی ما درباره جایگاه مردم در حکمرانی جمهوری اسلامی است و همچنین مدیریت بحرانی که در این یک سال دیدیم. خب ما در 47 سال گذشته بعضی عبارات رو شاید اونقدر به کار بردیم که الان کلیشه‌ای به نظر میزه، اما واقعیت اینه که اینها در عرصه علوم سیاسی خیلی معنا دارن. مثل اینکه مثلا میگفتیم مردم صاحبان اصلی کشور هستند، یا پشتوانه اقتدار ملت ملی قدرت یک حکومت مردم هستند، پایه مردم سالاری دینی ما مردم هستند، عامل حفظ استقلال مردم هستند. این واژه ها یک حالت مبنایی از حکمرانی در کشور ما نشون میده. الگوهای همیشگی حضور مردم در کشور ما در حکمرانی و مفهوم قدرت ذیل دو سه تا مفهوم بود قبلا، که مثلا انتخابات یکیش بود. میدونیم که همیشه در زمان انتخابات روی این تأکید میشه که مردم همه کارن، یا در زمان راهپیمایی های مهم مثل 22 بهمن یا روز قدس دوباره این جلوه‌گری حضور مردم هست. اما حوادث اخیر یک جور دیگه حضور مردم رو نشون داد. دوباره این سوال رو باید از خودمون بپرسیم که مردم در حکمرانی ما چگونن، و یا اینطوری بپرسیم در اندیشه آیت الله شهید ما مردم چه کارن. در این باره الان یه گفتگوی تخصصی دارن با آقای دکتر محمد جلیلی که ایشون دکترای علوم سیاسی دارن در حوزه مساعی ایران و خیلی خوشحالم که الان در خدمتشون هستم. آقای دکتر محمد جلیلی وقت بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما جمال یوسفی و شنوندگان عزیز رادیو ایران. خدمت شما هستم.
سلامت باشین. در مورد جایگاه مردم آقای دکتر میخوام ازتون بپرسم، اینکه این مبعوث شدن، این واژه‌ای که خود رهبر شهیدون به کار بردن و انگار که گویی مردم از تماشاگر به کنشگر تبدیل شدن و یک کنشگر فعال که خواستهای مشخصی دارن، دقیقا این مفهوم مبعوث شدگی وقتی وارد عرصه سیاسی میشه چطور میشه ترجمه کرد؟ چه مفهومیه؟
ما شاهده این بودیم که در ماهای پایانی عمر شریف رهبر شهید انقلاب ما، وقتی پس از قضایای 18-19 اسفند که موضوع بسیار پیچیده‌ای بود، شاید بزرگترین اقدام خارجی علیه امنیت ملی ایران محسوب می‌شد، این حادثه وقتی به رخ پیوست و رهبر انقلاب در قامت قضاوت مسئله و تبیین موضوع بودند، به یک عبارتی اشاره کردند که پس از این هم اگر حادثه‌ای گریبان این ملت رو بگیره، شرایط کشور رو در بر بگیره، خداوند متعال مردم ایران رو مثل گذشته مبعوث خواهد کرد و اون خطر رو رفع خواهد کرد. این مبعوث شدگی در تاریخ انقلاب اسلامی و در تاریخ معاصر ایران در ظهور و بروز اراده مردم اتفاق تازه ای نیست، فقط اعتنای ما و فهم ما نسبت به موضوع داره شفافتر میشه. در تأسیس انقلاب اسلامی مردم نقش بسیار پررنگی داشتن. رهبر شهید انقلاب چندین کلید واژه داره نسبت به جایگاه مردم و نگاه به مردم. ایشون در تأسیس انقلاب اسلامی، در روی کار آمدن نظام اسلامی برای دفع خطرات و شروری که میتونه گریبان این نظام رو بگیره، در جهت مقبولیت بخشی و مشروعیت دهی سیاسی به اون، نه مشروعیت الهی، یعنی مشروعیت الهی رو ایشون جدا میداند ولی مشروعیت سیاسی رو وابسته به اراده عمومی میدانند، در تشکیل حکومت و البته در دفاع از کشور که این دفاع انواع مختلفی داره و در نهایت برای پیشرفت کشور ایشون نیازمند حضور مردم در بزنگاه‌های سیاسی میدانند، نظام رو نسبت با مردم و نظام رو در حقیقت وجودی اراده مردم تعریف میکنن. ایشون رابطه بین مردم و انقلاب و این نظام سیاسی حاکم به نام جمهوری اسلامی رو ایشون یک رابطه در هم تنیده و منبعث از اراده عمومی میدانن، نه دو موضوع متفاوت. یعنی اون نگاهی که در ادبیات سیاسی و اندیشه سیاسی غرب نسبت به مردم وجود داره، اون نگاه هرمی، به نظر نمیرسه که در اندیشه آیت الله شهید خامنه‌ای وجود داشته باشه. و منظور از بعثت در حقیقت حضور ارادی مردم، حضور آگاهانه و با بصیرت مردم در جهت گره‌گشایی هایی است که با فتنه خارجی و با اهمال و خطاکاری داخلی اتفاق افتاده. لذا آن چیزی که از تکالیف مردم در کنار حقوق حقی اونها که عبارت است از تأمین امنیت، رفاه، آزادی و کرامت و عدالت، آن چیزی که از حقوق مردمیشون تعریف میکنه، یکی از آن چیزهایی که این تعریف میشه حضور مشارکت جویانه در تاریخ سیاسی و انتخاب مسئولان، نظارت آنها، انتقاد منصفانه آنها و البته حضور در بزنگاه های سیاسی بحرانی است که خطری متوجه اصل شاکله نظام شده.
آقای دکتر، این اتفاقی که در یک سال گذشته رخ داده، اینو ما چطور تفسیر کنیم؟ آیا اینو امتداد همون حضور طبیعی همیشگی میدونین؟ چون برخی کارشناسان نظرشون اینه که این همونه اما فقط جلوه‌گری عینی بیشتری پیدا کرده، یا نه این یک جهشه، یا یه این به اثر یا مبعوث شدن رو میگن که یک رفتار متفاوت که قبلا نبوده، این شما جزء کدوم طیف هستی؟ این سمت امتداد گذشته میدونین یا نه کلا یه جریان جدید؟
میشه گفت که واژه بعثت زمانی به کار رفت که ما اوج خصومت‌ها رو با انقلاب اسلامی شاهد بودیم و از اون سمت حضور مردم پس از ماجرای جنگ رمضان و جنگ 40 روزه به نحوی شده، به خصوص در تشییع میلیونی و باشکوه و بی‌سابقه‌ای که برای پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب خانواده عزیز ایشون دیدیم، حضور میلیونی مردم به نحوی است در اوج مشکلات داخلی و تهدیدات خارجی. این میشه گفت که این واقعا یک تعبیر متفاوتی میطلبه به معنای بعثته. بعثت زمانی رخ میده در تاریخ پیامبران و در تاریخ اندیشه دینی که مظالم جهانی به اوج خودشون رسیدن و ظهور پیامبر و پیام آور الهی در مرتبه اتفاق میفته که بخواهد اون تراکم دروغها و بداندیشیها و بدرفتاریها رو بزدایه و یک گشایش و یک روزنه جدیدی ایجاد بکنه. لذا حضور مردم تفاوت داره با گذشته، گرچه قامت انقلاب اسلامی و آن چیزی که تداوم پیدا کرده کاملا وابسته به اراده مردم بوده. ایشون بارها اشاره به این میکنن که اگر مردم یک کشوری خواهان اقامه اون نظام سیاسی نباشند و مردم متحد بشن در جهت تحمیل اراده خودشون، هیچ قدرتی، نه قدرت نظامی، نه امنیتی، نه اقتصادی، تا به مقاومت با اراده عمومی رو نداره. ولی مسئله اینجاست، در انقلاب اسلامی علارغم همه فشارهای خارجی که منجر به بدعملی‌ها و اهمال‌ها و غفلت‌های داخلی هم بعضن میشه، علارغم همه تلاش‌هایی که صورت گرفته و میگیره، حضور مردم نشان دهنده این هست که در اوج فشار یک نوع واکنش برای دفاع از این حقیقت انقلاب اونها به خرج دادن که اسم اون رو رهبر شهید در سالهای پایانی عمر شریفش، در سال پایانی عمر شریفشون و در نوع حوادثی که در سالهای پایانی ما شاهد اون بودیم، به خصوص از سال 88 به بعد که هم فشار اقتصادی بیشتر شد، هم تفاوت‌های نظری در رابطه با نجات انقلاب اسلامی در سیاست خارجی و در سیاست داخلی رو شاهد اون بودیم، میشه گفت که این بعثت یک نوع اتفاق جدیدی است در تداوم موضوع گذشته که میشه از اون به بعثت نام برد. یعنی حضور مردم یک حضور نبیوار، یعنی حامل پیام الهی است که اتفاق افتاده در ایران عزیزم.
بله، من میخوام سوال آخرم رو از یک زاویه دیگه بپرسم، اونم جریان‌های رقیبی است که میخوان مردم رو ترجمه کنن در ایران که چه کسانی هستیم. و میدونیم که یه پیوست رسانی هم هست که روایت براندازانه داره، مخصوصا رسانه‌هایی که اون سوی آب هستن و یه تعریف دیگه از مردم ارائه میدن و ظاهرا هم مثال‌های زیادی برای خودشون دارن که میتونن به قول معروف نظریه‌شون رو بر اون سوار کنن، از حوادث دیماه گرفته تا میگن قبل‌تر حوادث 401 و میریم عقب‌تر. بالاخره این هست، همونطور فرمودین از سال 88 اختلاف نظرهایی در داخل کشور ایجاد شد که حالا ثمره رادیکالترش رفت اون سمت آب و نظریه پردازی شد. ما چطور با اینها برخورد کنیم؟ آیا این فقط یک شوی رسانی باید ببینیم یا نه باید یک رقابت تئوریک هم ایجاد بشه که تاثیرگذاری اونها رو خنثی کنیم؟
واقعیت این است که واژه مردم و اصطلاح عامیانه مردمی که یک نوع نگاه جدید هم هست، یعنی جزو اندیشه سیاسی غرب محسوب میشه، این نوع تلقی از مردم در نسبت با حاکمیت، مردم متاسفانه این واژه مثل آزادی و بسیاری از مفاهیم دیگه آبشخور سوء استفاده های جناح‌های سیاسی قرار گرفته. مدام ما شاهد این هستیم که طیف‌های خاصی از مردم جداسازی میشن و روی اونها سرمایه گذاری میشه و اونها رو به عنوان نماینده کل اراده عمومی لحاظ میکنن با کلید واژه مردم. خب این غلطه. اگر ما بخوایم حضور معترضین بر حق وضعیت اقتصادی کشور رو در سال مثلا فرض بفرمایید 96-98 یا خود 404 لحاظ بکنیم، حضور میلیونی اونها رو هم در دفاع از انقلاب اسلامی در مثلا 9-88 نمیتونیم انکار بکنیم. 8 میلیونی رهبر شهید انقلاب که عالی‌ترین مقام سیاسی و عالی‌ترین مقام مذهبی این کشور بوده هم نمیتونیم انکار بکنیم. نمیشه بخشی از تاریخ رو و بخشی از واقعیت رو گزینش کرد و به عنوان کل حقیقت وانمایی کرد. ما اگر میخواهیم ببینیم که مردم ارادهشون چی هست، مردم اراده کلیشون علارغم همه اختلاف نظرها، همه تکثر آراها، همه نارضایتی هایی که ممکنه در هر فرد در یک بعدی وجود داشته باشه نسبت به نوع حکمرانی، وضعیتی که درش به سر میبریم و انتظاراتی که بسیارش هم بر حق هست نسبت به آینده کشور محسوب میشه، اما اراده کلی حفظ نظام جمهوری اسلامی بوده تا امروز. ما اون چیزی که شاهد اون هستیم این هست که مردم وقتی تهاجم خارجی به کشور شد، تمام قامت آمدن و اختلافات داخلی رو کنار گذاشتن و کنار نیروهای امنیتی و نظامی کشور ایستادن. چرا؟ چون تخاصم خارجی رو یک تخاصم بیرونی و یک تجاوز آشکار تلقی می‌کردن، در خلاف اون چیزی که می‌خواد مثلا در رسانه‌های فارسی زبان معاند اسرائیلی تلقی بشه که اراده مردم حمایت از تجاوز خارجی در جهت سرنگونی نظام سیاسی داخلی است. مردم نسبت خودشون رو با نظام سیاسی اینطور تعریف نمی‌کنن. مردم خودشون رو جدای از این انقلاب اسلامی نمی‌دونن. اگر اعتراضی هم هست که بسیاری از اونها در حقه، این اعتراض در حقیقت در مسیر رفع مشکل نظام سیاسی است، در مسیر ایجاد رفاه به وسیله همین نظام سیاسی است. چون جایگزین واقعی و جایگزین برتری رو برای اون پیدا نمی کنن. تلاش رسانه‌های خارجی این بوده که مثلا سلطنت پهلوی رو بخوان بازگردونن به کشور. بله. اون نوع مدیریت، اون نوع وابستگی رو بخوان باز بگردونن. ولی واقعیت اینه علارغم همه تبلیغاتی که بوده، علارغم همه سیاه‌نمایی‌های داخلی که انجام شده، و البته تربیت یک قشری از نسل‌های جدید که کمتر تاریخ خونده و اطلاع داره نسبت به آن چیزی که در کشور اتفاق افتاده، ما شاهد این هستیم که هنوز هم بعد از 4-5 نسلی که از تأسیس انقلاب اسلامی در این حدود نیم قرن میگذره، نسل جوان ما، آحاد ملت ما، اون کسانی که فاعلیت دارن، نه صرفا حرافی، یعنی حضور میدانی دارن در بزنگاه‌ها، جانفشانی دارند، از خود و از مال و از جان خودشون میگذرن برای اینکه تغییر سیاسی ایجاد بکنن یا تثبیتی بکنن یک ارزش رو، اینها عموما موافقت دارن با ارزش‌های انقلاب اسلامی و در تحکیم و در دفاع از انقلاب اسلامی حرکت میکنن. لذا مصادره‌هایی که برای اسم مردم صورت میگیره یا تلاش میشه که بگیم مردم کجا دارن اشتباه میکنن یا نمیکنن، اینها معمولا یک نوع آبشخور سیاسی و یک نوع منفعت سیاسی خاص در پیش هست. بسیار. البته رهبر شهید هم این نبود که صرفا هر صدایی از هر جایی بلند میشه اون رو به نام مردم به اصطلاح امروزی فاکتور بکنن، نه، یک چارچوبی رو هم برای رفتار عمومی مردم تعریف و ترسیم و توصیف کردن. توصیف رهبر شهید انقلاب از مردم اراده ایمانی بوده و ایمان دینی بوده. ایمان یعنی دینی. روح غالب اراده عمومی مردم یک روح ایمانی است که الزام و الساق داره به اسلام و از طرفی هم یک چارچوبی داره که ضد ساختار تمام نشه به نام قانون مداری. لذا همه مطالبات در راستای حفظ شاکله نظام سیاسی و در راهبرد قانون معناپذیره، ضمن این که باید منصفانه هم باش.
خیلی ممنونم، تشکر آقای دکتر جلیلی که وقت گذاشتید و در برنامه ما حضور پیدا کردید.
خواهش میکنم، با سفارش
قربان شما، خداحافظ. گفتگو کردم با آقای محمد جلیلی، دانش آموخته علوم سیاسی و کارشناس مسائل ایران، که در خدمتشون بودیم. میریم اون قسمت استریو گزارششون بشنویم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
این روزها خیابان‌های ایران روایت دیگری از ملت را به تصویر کشیدند. مردمی را می‌بینیم که آمدند تا حضور خود را فریاد بزنند.
میدان با شما، خیابان با ما، همچنان شعار اصلی تجمعات مردم در میدان‌های شهرها. رخصت گرفته از اسدالله از نجف.
ما پایه‌کاری انقلاب هستیم و ما پشتیبان نیروهای مسلح در کف میدان هستیم.
پدر آمریکا رو در نگیری، ما تو خیابون تکون نمی‌خوریم.
امروز تجمعات مردمی تنها یک خبر نیست، تصویری است از روح زنده ملتی که در بزنگاه‌های تاریخی بار دیگر خود را نشان داده است. در روزهای نخست جنگ طبیعی بود که احساسات و غیرت ملی به جوش آید. حمایت از رزمندگان و دفاع از عزت ایران مردم را به خیابان‌ها کشاند.
ما بودن خیابان با ما، جبهه خیابان رو نگه داشتن. لانچرهای سید مجید چند روز سکوت کرد، لانچرهای مردم باز شد، شروع کردن شلیک کردن.
تقوای مردمه که واقعا 70 شب تونسته اینا رو توی میدون نگه داره.
یک وجب از خاکمون هم دست دشمن نیست.
ملت مبعوض شده، این کوتاه نمیای، مثلا پیروزی حق راه ادامه داره.
اما آنچه اهمیت دارد این است که این حضور تنها یک واکنش لحظه‌ای نبود. روزها گذشت و خیابان‌ها همچنان شاهد مردمی بودند که ایستادند. ویژگی برجسته این اجتماعات دو نکته مهم است. نخست، گستردگی آن در سراسر کشور و دوم، مردمی و خودجوش بودن آن. این بار مردم تنها در یک میدان یا خیابان